سلام و عصر شما خوش. زرغون منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. رئیس جمهور افغانستان میگوید که مداخله در کار وزارت امور داخله باید به صفر برسد. سفارت افغانستان در ایران کمیته خاص را برای شناسایی اجساد قربانیان سقوط طیاره اوکراین در ایران تشکیل داده است. و قصه زلیخا، مادری که از محل کار فرزند شهیدش به یاد پسرش دیدن می کند. با تفصیلی موضوعات برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم مقیم نایب.
سرخط چند خبر. یک مقام ارشد حکومت میگوید 313 قریه در ساعات مختلف افغانستان با تهدیدهای وقوع حوادث مواجهند. 7 تن از زندان گردیز مرکز ولایت پکتیا فرار کردند. در بلوچستان پاکستان به خاطر برفباری و بارانهای شدید حالت اضطرار اعلام شده است. تفصیل اخبار. نجیب آقا فهیم وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان میگوید 313 قریه در 107 ولسوالی افغانستان با تهدید وقوع حوادث طبیعی روبرو است. آقای فهیم این را امروز به رادیو آزادی گفت و افزود
در سراسر افغانستان 313 قریه در 107 ولسوالی با انواع مختلف تهدیدا از نوعی وقوع حوادث طبیعی مواجه هستند که مجموعاً تعداد ضرری احتمالی به 116 هزار فامیل میرسه که چیزی کمتر از میلیون نفر در بر میگیره.
به گفته او امین اکنون در 14 ولایت برفباری شدید و در 4 ولایت بارانهای شدید ادامه دارد. اخیراً مناطق شمال شرق، قسمتهای مرکزی، جنوب و جنوب غرب شاهد برفباری و بارانهای شدید بودند. به گفته فهیم در 2 روز گذشته در نتیجه سیلابهای ناشی از بارانهای شدید بیش از 18 نفر در ولایت هلمند، قندهار و هرات جان دادند. او افزود که آنها کمکهای مؤسسات امدادرسانی خارجی را نیز با خود دارند که پس از سروی به نیازمندان توزیع خواهد شد. گفتگوی مفصل با آقای فهیم در ادامه همین برنامه پخش می‌گردد. مقام ها در پکتیا میگویند دیروز از محبس شهر گردیز مرکز ولایت 7 زندانی موفق به فرار شدند. دفتر مطبوعاتی پکتیا گفته که 3 تن آنها به خاطر انجام فعالیت های تروریستی، یکیشان به ارتکاب قتل و دیگران به علت دست داشتن در جرم های دیگر زندانی شده بودند. عبدالله اسرت سخنگوی والی پکتیا به رسانه ها گفت این زندانیان با شکستن کلکین های محبس موفق به فرار شدند. به گفته اسرت تحقیقات آغاز شده است. 600 نفر در محبس شهر گردیز به اتهامات گوناگون زندانی هستند. مقام‌های اردوی ملی میگویند نیروهای امنیتی و دفاعی افغان یک گمرک طالبان را در ولسوالی شبکوی فرات تصرف کرده و از بین بردن. گلبدین لکوزای قماندان لوای سرحدی فرا به رادیو آزادی گفت طالبان روزانه از موترها و وسایط که از این گمرک عبور میکردن بیش از 3 میلیون افغانی با جبر و زور اخاذی میکردن. او در مورد عملیات امروز گفت
ما فیلن ولسوالی شبکوی ولد فرا گردهی دوشلا که قلاطگاه اصلی دشمن نمیده بود این دومین قرارگاه دشمن که از صبح و از بین میره دشمن هم فرام میکنه تلفات هم دارن دشته هم دارن.
طالبان تا کنون در این مورد به رسانه ها چیزی نگفتن. ادامه خبرها از رادیو آزادی. بعد از طوفان برف و باران‌های شدید در ایالت بلوچستان در جنوب غرب پاکستان، مقام‌ها در این کشور در 7 منطقه این ایالت حالت اضطراری اعلام کردند. مقام‌ها می‌گویند در نتیجه برفباری و باران‌های شدید در 2 روز گذشته حداقل 15 نفر جان دادند. عمران خان، آمر عملی نجات، امروز به رادیو آزادی گفت برف و باران‌های شدید شاهراهای منتهی به شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان را بسته است. او گفت تعداد زیاد مسافرین و موتر و وسایل در مسیر را گیر ماندند. جاستین ترودو صدر اعظم کانادا میگوید او برای آنانی که در صانعه هوایی تیاره مسافربری اوکراین کشته شدند عدالت میخواهد. تیاره مسافربری اوکراین روز چهارشنبه لحظات پس از پرواز از میدان هوایی امام خمینی تهران سقوط داده شد. این تیاره لوحی کیف بود. آقای ترودو شام دیروز به پاس احترام به 57 قربانی انسانی در مراسم اشتراک کرد و در سخنرانی گفت:
We will continue to work with our partners to ensure that
ما با همکاری و با شرکای خود ادامه خواهیم داد تا مطمئن شویم که یک تحقیق کامل و شفاف انجام می‌یابد. من می‌خواهم به همه خانواده‌ها و تمام کانادایی‌ها اطمینان دهم تا زمانی که آنها پاسخ نگیرند آرام نخواهیم نشست. این در حالی است که معترضان ایرانی برای دو روز پیهم بر ضد حکومت ایران به خاطر سقوط طیاره مسافربری اوکراین به مظاهره پرداختند. و سند آتش بس که به جنگ نزدیک به یک دهه لیبیا پایان خواهد داد قرار است امروز امضا شود. خالد المشری رئیس شورای عالی دولتی لیبیا با یک رسانه محلی گفت فیاض سراج و رهبر حکومت وفاق ملی لیبیا و خلیفه هفتر قمندان شب نظامیان این کشور قرار است آتش بس را در مسکو پایتخت روسیه عقد کنند. پایان اخبار.
ساعت 5:07 دقیقه عصر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. دفتر سیاسی طالبان در قطر از امضای قریب الوقوع توافقنامه صلح با آمریکا خبر داده است. رئیس جمهور افغانستان می گوید که مداخله در کار وزارت امور داخله باید به صفر برسد.
پلیس ممثل حاکمیت قانون است. پلیس که بر 18 سال به جنگ سوق شده بود دوباره به طرف حاکمیت قانون سوق شد.
سفارت افغانستان در ایران کمیته خاص را برای شناسایی اجساد قربانیان سقوط طیاره اوکراینی در ایران تشکیل داده است. قصه زندگی خانم به نام زلیخا را هم می شنوید، مادر که از محل کار فرزند شهیدش به یاد پسرش دیدن می کند.
باشم یا که گرمی باشد که نمازی در شم یک کرا باید ما بیایی دلی معلوم می کنم می آیم وطاکی سای می کنم وطارایش سای می کنم رپوغایش سای می کنم باید گرین کده با خانه می رو.
با سلام دوباره و عصرتان خوش شنونده های گرامی، رادیوی آزادی را میشنوین. زرغونه هستم، تشکر که با ماست. این پردوسیر برنامه تای روشان در بخش تکنیک با ما همکاری دارم. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. دفتر سیاسی گروه طالبا در قطر گفته که توافقنامه صلح بین این گروه و آمریکا نهایی شده و به زودی امضا خواهد شد. سوهیل شاهین سخنگوی این دفتر بر رادیو آزادی گفت که توافقنامه در جریان گفتگوهای نماینده های این گروه با زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا بر رسول افغانستان نهایی شده، ولی حکومت افغانستان هنوز هم بر اعلان آتش بس تاکید داره و انتظار داره که هر چیز زودتر زمینه آغاز گفتگوهای مستقیم بین حکومت افغانستان و طالبان فراهم شود. حمید حکیمی جزئیات داره.
منابع از نزدیکشان موازی نمایندگان آمریکا و گروه طالبان در قطر بر اثر توافق صلح خبر می دهند. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که متن توافقنامه صلح میان آنان نهایی شده و به زودی امضا خواهد شد. آقای شاهین گزارش ها درباره تأثیر تنش اخیر میان آمریکا و ایران بر روند گفتگوهای صلح را رد می کند. اما وزارت دولت در امور صلح افغانستان میگوید انتظار دارد که زمینه گفتگوهای مستقیم میان دولت افغانستان و طالبان فراهم شود. ناجی انوری سخنگوی این وزارت:
توقع دولت و مردم افغانستان از روند کنونی صلح این است که زمینه گفتگوهای مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان فراهم شود تا ما برای مطرح کردن خواستهایمان با طالبان در میز مذاکره بنشینیم. از این میان شرط حکومت افغانستان این است که طالبان آتش بس کنند، چون ما می خواهیم که خشونت ها کاهش یابد و کشتار افراد بیگناه به پایان برسد.
در گفتگوهای صلح میان زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان و نمایندگان طالبان در قطر انجام شد. سرانجام هر دو طرف بر سر چهار موضوع به تفاهم رسیدند. این موارد شامل چگونگی خروج نیروهای خارجی از افغانستان، کاهش خشونت ها، استفاده نشدن از خاک افغانستان بر ضد کشور دیگری و آغاز گفتگوهای بین الافغانی می شود. با گفته سهیل شاهین در این توافقنامه هیچ مورد تازه وارد نشده است. از سوی دیگر شماری از سیاستمداران افغانستان میگویند حکومت افغانستان باید با کاهش خشونت ها از سوی طالبان قناعت کند. حاجی دین محمد معاون شورای عالی صلح بر رادیو آزادی گفت خوب است که توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان هر چه زودتر امضا شود. حال این توافقنامه به جای رسیده که بالاخره باید امضا شود. این توافقنامه است و نباید به بهانه‌های مختلف متوقف شود. اگر طالبان آتش بس را بپذیرند خوب است، اما اگر موانعی بر سر اعلام آتش بس است، کاهش خشونت‌ها هم می‌تواند که ما را به آتش بس برساند و نیاز است که روند صلح همین گونه به پیش برود. در همین حال محمد اسماعیل خان از رهبران پیشین جهادی بر رادیو آزادی میگوید اگر حکومت باز هم بر اعلام آتش بس تاکید کند و طالبان نپذیرند، روند صلح با بن بس مواجه می شود.
در این پروسه صلح متاسفانه همیشه حکومت در حالی که طالبان حاضر به گفتگو همراهشان نیستند، اینا همچه موضوعی بسیار سختگیرانه میگیرند و طالبان همونا فقط تنها حال کمی رضایت بر کاهش خشونت دارند. تو اگر اینا هم سختگیری خود ادامه بدن که آتش بس حکومت افغانستان و طرف افغانی و طالبان در روز تمام سربازه امریکایی اینا به بن‌بست میرسند.
این که توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان چه زمانی به امضا خواهد رسید، طالبان درباره زمان دقیق آن چیزی نگفتند. حمید حکیمی، رادیو آزادی، کابل.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
رئیس جمهور افغانستان گفته که مداخله در کار وزارت داخله باید به صفر برسه. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با بیان این موضوع در مراسم فراغت افسران اکادمی ملی پلیس جنرال عبدالرازق گفت که پلیس دشوارترین وظیفه را در جامعه به عهده داره. به گفته آقای غنی، پلیس مسئولیت تطبیق قانون در جامعه را داره و بهمی و در هر راستا حامی پلیس است. باز هم حمید حکیمی با تفصیل موضوع.
مراسم فارغ تحصیلی افسران پلیس در کابل. امروز 455 افسر پلیس از اکادمی ملی پلیس جنرال عبدالرازق در کابل فارغ شدند. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در مراسم فراغت این افسران با قدردانی از قربانی های پلیس گفت که این نیروها به عنوان مجری قانون دشوارترین وظیفه را در جامعه بر عهده دارند. آقای غنی تاکید میکند که هیچ ماموری امنیتی حق کشتن یک شهروند را ندارد و موضوع اعدام مجرم از صلاحیت های قانون و محکمه است.
شهروندای ما در شهرهای ما نمیخواهد که پلیس وسیله قتل حتی یک دوست باشد. باید هیچ مسئول امنیتی افغانستان حق کشتن یک شهروند افغان ندارد. قانون اجازه ندارد. سرقومندان علایتان یک ندارد. بنابراین ضرور است که ما تدبیر داشته باشیم.
این در حال است که نیروهای امنیتی پیش از این با کشتن غیر نظامیان در جریان عملیات‌های خود متهم شدند. با گفته رئیس جمهور غنی، پلیس نماینده حاکمیت قانون در جامعه است و با حضور پلیس در جامعه شهروندان باید احساس امنیت کنند. رئیس جمهوری افغانستان در این مراسم تاکید کرد که باید میزان مداخله بیرونی در وزارت امور داخله به صفر برسد.
همه بخشای قوای امنیتی و دفاعی افغانستان مسئول جنگ بودن. وظیفه اساسی پلیس که تطبیق قانون است، اولویت پیدا کند. باید سر تمام وظایف که سر پلیس تحمیل شده غور مجدد صورت بگیره. مداخلهای بیرونی در وزارت داخله باید به صفر برسه.
رئیس جمهور غنی تاکید میکند که هیچ قاچاقبر حق تعدید و هیچ دزدی حق توهین به پلیس را ندارد. آقای غنی همچنین خواهان پاکشن محیط کاری پلیس افغانستان از فساد، تبعیض و فضای بی‌اعتمادی شد. در همین حال مسعود اندرابی، سرپرست وزارت امور داخلی افغانستان با ارائه برنامه امنیتی کابل در این مراسم گفت که افسرانی که تازه فارغ التحصیل شدند در کابل توظیف می شوند.
پلان امنیتی کابل و رهنمودی ما فارغین دوره در ولایت کابل و بالاخص در دو حوزه و یک ولسوالی تعیین کرد. در پله از اون طرز العمل جدید مبارزه با جرایم و طرز العمل جدید کاری حوزات را معرفی کردیم.
در همین حال مسئولان وزارت دفاع ملی افغانستان میگویند هزار تن از نیروهای کماندو نیز امروز پس از آموزش های کماندویی از مکتب تعلیمات عالی کماندو فارغ شدند. اکادمی پلیس ملی جنرال عبدالرازق تا حال 11 دار افسر فارغ داده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
سفارت افغانستان در ایران کمیته خاص را برای شناسایی اجساد قربانیان سقوط طیاره اوکراینی در ایران تشکیل داده. غفور لیوال سفیر افغانستان در تهران بر رادیو آزادی گفت که کمیته از زمینه تمام امکانات برای شناسایی قربانیان این رویداد فراهم میکنه و به تمام خواستهای فامیل های اونا هم رسیدگی جدی خواهد شد. نظیفه محبوبی جزئیات دارد.
سفارت افغانستان در تهران میگوید که کمیته ویژه شناسایی قربانیان سقوط طیاره اوکراینی در ایران به کارش آغاز کرده و تا اکنون از عضوهای 9 خانواده های این قربانیان برای آزمایش DNA خون گرفته شده است. غفور لیوال سفیر افغانستان در تهران به رادیو آزادی میگوید به دلیل آنکه شناسایی قربانیان این رویداد پیچیده است، کمیته های در سفارت افغانستان و وزارت خارجه ایران ایجاد شده تا برای شناسایی قربانیان کار کنند. او افزود که با پایان این آزمایش و تشخیص هویت قربانیان اجساد آنها به خانواده هایشان سپرده خواهد شد.
تهران که در افغانستان تو سفارت که یوازانگری
کمیته خاص در سفارت ایجاد شده تا به گونه همه جانبه برای بررسی اجساد کار کند. در چارچوب وزارت خارجه ایران نیز کمیته ساخته شده است. خون اعضای نو خانواده قربانیان برای آزمایش دی ان ای گرفته شده و بر اساس آن قربانیان شناسایی می شوند.
بیشتر شمار افغان هایی که در این رویداد جان باختند 10 تن گفته شده بود. اما اکنون وزارت امور خارجه افغانستان بر رادیو آزادی میگوید که در این رویداد 13 افغان کشته شدند. 6 تن این قربانیان تا به ایت دوگانی افغانستان سیویدن داشتند. 3 تن آنان شهروندی افغانستان آلمان و 4 تن آنان تنها تابعیت افغانستان را داشتند. وزارت امور خارجه میگوید افغانستان عضو گروه بین المللی هماهنگی و پاسخ دهی به خانواده های قربانیان سقوط طیاره اوکراینی در ایران است و هیئت برای بررسی و شناسایی هویت قربانیان این رویداد از سوی افغانستان فرستاده نمی شود. اداره هواشناسی ملکی می گوید که ایران با پذیرش و مسئولیت ساقط کردن طیاره اوکراینی در خاکش حالا برای خانواده های این قربانیان باید غرامت بپردازد. غلام جیلانی وفا رئیس استانداردهای مسئولیت پروازهای اداره هوانوردی ملکی افغانستان.
شرکت هوایی مسئولیت پرداخت غرامت مسافری نداره و او با یکی از کمپانی های اینترنشنال بین المللی انشورنس دارند، خود ایرلاین. پرداخت غرامت در حدود اضافه تر از 1,150,000 دلار حق هر مسافر میشه. مسئولیت سقوط طیاره را دولت ایران پذیرفته، بناهن تمام غراماتی که زیان اقتصادی و مالی هست دولت ایران جوابگوی میباشد.
خانواده های قربانیان سقوط طیاره اوکراینی در ایران حالا برای دستیابی به پارچه های جسد های عزیزان خود لحظه شماری میکنند. کارشناسان روابط بین الملل بر بررسی کامل و شفاف شناسایی قربانیان این رویداد تاکید میورزند. فردین بختیاری استاد پوهنتون و کارشناس روابط بین الملل میگوید افغانستان و ایران به سوالات همه جانبه خانواده های قربانیان پاسخ شفاف، واضح و کامل بدهند.
در افغانستان نقش اساسی که میتونه داشته باشه یک نقش حمایوی در برابر قربانیان و یا کسانی که متاثر شدن و نحوه از این حادثه میتونه داشته باشه، یعنی مداخله مستقیم در گام اول و در وهله اول افغانستان نمیتونه داشته باشه. چرا؟ اینجا بر مبنای پرنسپ های حقوقی صلاحیت برمیگرده، بر مبنای صلاحیت سرزمینی در گام اول صلاحیت از آدرس ایران میتونه تنظیم شه. ولی در صورتی که اگر احساس شوه که ایران طرفه میره یا سهلنگاری میکنه یا میل برای رسیدگی نداره، در اون صورت است که افغانستان میتونه نقش بیشتری داشته باشه.
طیاره بوئنگ 373 اوکراینی چهارشنبه شب هفته گذشته دقایق پس از پرواز از تهران به مقصد کیف پایتخت اوکراین در تهران سقوط کرد. بر اثر سقوط آن همه 176 سرنشینان کشته شدند. مقام های ایرانی گفتند که دلیل سقوط آن شلیک موشک بر اثر خطای انسانی و غیر عمدی بوده است. شنونده عزیز، جنگ تنها انسان ها را نمی کشن. جنگ قلب ها را پارچه پارچه می کنن. قلب اقارب کشته شده ها را. خانم به نام زلیخا در میمنه مرکز فاریاب 6 سال پیش به سر خود که راننده امبولانس بود در یک حمله انتحاری از دست داده بود. مادر به یاد پسرش هر روز به محل کار پسرش می رو و برای تسلای دل خود و به یاد پسرش شیشه های امبولانس ها را لمس میکنه. قصه خانم زلیخا را از اکرام کرم خبرنگار رادیو آزادی در فاریاب مشنوین.
6 سال است که به یاد پسر قربانیش روزها به محل کار وای میرود. زلیخا نام مادری در شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب است که میگوید پسرش راننده امبولانس شفاخانه میمنه بود که 6 سال پیش از اثر حمله انتحاری در میمنه وای را از دست داده است. زلیخا تنها دو پسر دارد. پسر بزرگ وای که اسدالله مشهور به القاعده می باشد نانآور خانه اش نیز بود. حالا زلیخا هفته چندین بار به محل کار وای می رود و دلش را آرام می بخشد.
باشم یا که گرنه باشد که نمازی کرشم یا که را باید ما دیایی دل معلوم میکنم یا وطن که سای میکنم مطورای که سای میکنم رپوگای که سای میکنم باز گرن کده با خانه میرم. خب نه تو بچه بود کوکه بچه بود ما دانیش به خانه چی نیایم خانه تاکتی ما نمیشم منو به جالکیده مخوانه با شفاخانه کار نکنه ما چی بیا نیستن سعی کن نیستن سعی کن ما چرا شیر رفیقاش خدا امید دادن خدا اسلامی کنه بعد کم دل ما آرام نیست بعد پس بخوانه میرم.
هرچند زلیخا 40 سال سن دارد میگوید یاد داغ پسرش وای را پیر کرده است. به خاله مسکونیش آمدیم، ظاهراً دیده می شود که زلیخا در یک حویلی کوچک حالا تنها مانده است. می گوید پسر دیگرش نیز راه مسافرت را پیش گرفته، خبری از وی ندارد.
یک بچه دیگه نه با یه رات است، نه خش با ما داده، نه نپکه با ما داده، نه آب با ما داده، نه نپکه. کالشی مردم میکردن، سبچه مردم میکردن، اولاده مردم قرار میکردن، اولاده القیدار قرار میکردن، نواسایش قرار میکردن. و همه رقم من گذوره خطر کرده است. به توی پتر روزه نیتی صد روپای دو صد روپای یه مسلمان یه پتر روزه یه نیم سرگانده میتنه یه پن صد روپای میتنه.
غلام فاروق همکار اسدالله میگوید دیدن مادری به این حالت برایش بسیار دردآور است.
نمی آیم متعرض زیارت میکنه که دمار میبینه و مثل بچه شدی دیگر یک دل تسلیم میشه میخیزه میره بیچاره یک گیران میکنه مامو مردم و یک خونی جگر میکنه باز خیزه میره. دیدن هر لحظه دیاد ما خود اسدالله می آیم میبینیم که مثل زنده است، یعنی همین لحظه میترسه سلطا داره یکی درست دلمو آرام میشه که نشست و شکرن مادر داشته نمی آمده.
هرچند دولت افغانستان مقدار حقوقی را برای شهدا و معلولین در نظر گرفته است، اما زلیخا میگوید بیشتر از 2 سال است که حقوق پسر قربانیش را دریافت نکرده است. در همین حال سید مصطفی احمدی عامر شهدا و معلولین فاریاب میگوید اگر ادعای این مادر درست باشد در زودترین فرصت بر آن رسیدگی خواهد کرد. اکرام کرم، رادیو آزادی، فاریاب.
کی بود؟
مشروعیت شدیدی که داشت دار فانی را ودا گفت.
چرا جوانای ما را کشته؟ برای خدا.
قربانیان حمله های مرگبار در افغانستان را در صفحه اینترنت ما ببینید. آزادی رادیو.com
در اثر برفباری ها و باران های شدید در مناطق جنوب غربی افغانستان 19 تن کشته شدند. اکثر قربانی ها از قندهار و هرات و هلمند هستند. نجیب آقا فهیم وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث در صحبت با همکار مقیم نائب در مورد معلومات بیشتر داد.
در 14 ولایت ما شاهد برفباری های سنگین بودیم که امروز هم ادامه داره و در 4 ولایت دیگه هم باران باریده که امروز هم هوا ابرآلود است. در او ساحات معمولا در مناطق شمال شرق افغانستان، مناطق مرکزی افغانستان، از غور و مناطق دایکندی، بامیان، پروان، بغلان، بدخشان و تخار، این مناطق عمدتاً و کابل، پروان، کاپیسا، وردک و ساعتی از پکتیای این مناطق عمدتاً شاهد برفباری های سنگین بودیم که در اثر برفباری ها تعدادی از مناطق صعب العبور راه بسته شده. ما راه عمومی باز است، معمولاً راهی که ولسوالی ها را به مراکز ولایات وصل میکنه در بعضی نقاط مسدود است و راه سالنگ هم روز برای چند ساعت مسدود بوده، حال برفپاکی ادامه داره و ما در قندهار و هلمند و هرات شاهد بارندگی های شدید بودیم که در اثر از این بارندگی ها متاسفانه شاهد تلفات انسانی هم بودیم.
وزیر صاحب اگر شما بگوین که در اثر همی برفباری و بارانهای شدید که شما هم یاد کردین در قندهار، هلمند و هرات، چی تعداد افراد کشته و زخمی هستند، احتیاج به کمک دارن؟
به اساس گزارش هایی که تا حال بر ما رسیده در قندهار معمولا به 2 روز متوالی 9 نفر تلفات انسانی داشتیم و تعداد منازل مسکونی هم تخریب شده که ترویش ادامه داره. در هلمند 3 نفر تلفات داشتیم و در هرات هم 6 نفر تلفات داشتیم. خسارات مالی هم به جا مانده، تعدادی از منازل مسکونی خراب شده که ترویش ادامه داره. در بعضی هایی که مردم به کمک های عاجل نیاز داشتن، کمک های اولیه برشان فراهم شده.
نجیب آقا فهیم وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث بود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
آل هم در باره آتش بس لیبیا که قرار بود امروز در این مورد در مسکو پایتخت روسیه سند امضا شود. ساعت پیش از همکار مصطفی صدیقی در مورد جزئیات برقراری آتش بس پرسیدیم.
خبرگزاری فرانس پرس به نقل از یک مقام ارشد لیبیا گفته انتظار می رود سند آتش بس امروز در مسکو پایتخت روسیه امضا شود. فیاض سراج رئیس حکومت وفاق ملی لیبیا هم آنجا خواهد بود. خالد المشری رئیس شورای عالی لیبیا گفته که قرار است سراج و خلیفه حفتر قماندان ملیشای مخالف حکومت سند آتش بس را در مسکو امضا کنند. حفتر رهبری گروه خودخوانده اردوی ملی لیبیا را به عهده دارد. وزارت خارجه روسیه گفته که رهبران رقیب و درگیر جنگ لیبیا قرار است امروز در مسکو گفتگوهای صلح را برگزار بکنند و اگر آتش بس صورت بگیره سند امضا شود در لیبیا و تقریبا 10 درگیری در این کشور نقطه پایان میگذارد.
خب در مورد منازعه لیبیا اگر مختصر به ما بگوین.
پیشینه منازعه لیبیا برمیگرده به سال 2011، موقعی که معمر قذافی رهبر طولانی مدت لیبیا پس از مخلوع شدن کشته شد. پس از آن در لیبیا شاهد 2 طرف بودیم، یکی حکومت وفاق ملی در ترابلس پایتخت لیبیا به رهبری فیاض سراج که از حمایت سازمان ملل متحد برخوردار است و دیگر هم یک اردوی خودخوانده زیر امر خلیفه هفتر در شهر تبروک. دو طرف درگیر جنگ‌های شدید بودند در سال‌های گذشته و تازگی از درگیری‌های سنگین و حمله‌های هوایی هم گزارش شد. دو طرف یکدیگر به نقض متارکه هم متهم کردند و یک تحلیل این است که بسیاری از ناظران به این باورند که حتی اگر آتش بس هم از صورت بگیره، حفظش و پا بر جا ماندنش با توجه به استکاک و اختلاف و ماهیت شکننده ائتلاف ها در لیبیا دشوار خواهد بود.
گزارش بود در مورد آتش بس لیبیا که قرار است سندش امروز در مسکو امضا شود. ساعت 1:30 است. ببخشین ساعت 5:30 عصر به وقت افغانستان است. همکار مقیم نایب با سرخط خبرها با شما.
نجیب آقا فهیم وزیر دولت در امور رسیدگی با حوادث طبیعی افغانستان میگوید 313 قریه با تهدید وقوع حوادث طبیعی روبرو است. مقام ها در پکتیا میگویند دیروز از محبس شهر گردیز مرکز ولایت 7 زندانی فرار کردند. دفتر مطبوعاتی پکتیا گفته که 3 تن آنها به خاطر انجام فعالیت های تروریستی، یکیشان به ارتکاب قتل و دیگران به علت دست داشتن در جرایم مختلف زندانی شده بودند. مقام های اردو میگویند نیروهای امنیتی و دفاعی افغان یک گمرک طالبان را در ولسوالی شیبکوی فرات تصرف کرده و از بین بردند. بعد از طوفان برف و باران های شدید در ایالت بلوچستان در جنوب غرب پاکستان، مقام ها در این کشور در 7 منطقه این ایالت حالت اضطراری را اعلام کردند. جستن ترودو صدر اعظم کانادا میگوید او برای آنانی که در صحنه هوایی طیاره مسافربری اوکراین کشته شدند عدالت میخواهد. طیاره مسافربری اوکراین روز چهارشنبه لحظات پس از پرواز از میدان هوایی امام خمینی تهران سقوط کرد. این طیاره راهی کیف بود. سند آتش بس که به جنگ نزدیک به یک دهه لیبیا پایان خواهد داد قرار است امروز امضا شود. خالد المشری رئیس شورای عالی دولتی لیبیا به یک رسانه ملی گفت فیاض سراج رهبر حکومت وفاق ملی لیبیا و خلیفه هفتر قماندان شبه نظامیان این کشور قرار است آتش بس را در مسکو پایتخت روسیه عقد کنند.
شنونده عزیز، حال نوبت می رسد به برنامه های هفتوار حقوق اطفال و جهان ورزش.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر دفعه.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی. سینا بغل چی نمه یک مریضی است؟ چرا اطفال بیشتر به این مریضی مصاب می شوند؟ علائم سینه و بغل کدام ها هن؟ و چگونه بدانیم که کودک ما به مریضی سینه و بغل مصاب شده است؟ در برنامه این هفته روی همین موضوع حرف می زنیم. در آغاز گزارش تقدیم می شود که در آن شکایات تعدادی از مادران را می شنویم که اطفال مصاب به سینه و بغلشان را به شفاخانه سطح طفل اندراگاندی کابل آوردند. و پس از آن برای معلومات بیشتر والدین صحبت داریم با رنزورمل دکتر نورالحق یوسفزی، رئیس شفاخانه سطح طفل اندراگاندی کابل. اما قبل از آن توجه کنید به گزارش نخست برنامه که رویا مدومی تقدیم می کند.
همان گونه که با گرم شدن هوا امراض مختلف دامنگیر اطفال می شود، با سرد شدن هوا هم امراض وجود دارد که اگر متوجه صحت کودکان ما نباشیم شاید به یکی از این امراض مصاب کردند. یکی از این امراض سینه و بغل است. به گفته دکتران سینه و بغل یک مریضی خطرناک است که اگر در قسمت تداوی آن توجه صورت نگیرد شاید سبب مرگ مریض شود. رنزورمل دکتر نورالحق یوسفزی رئیس شفاخانه صحت طفل اندراگاندی کابل در مورد سینه و بغل و علایم آن معلومات داده گفت
سینه و بغل عبارت از التهاب خود نسج ریه یا شش است که از اثر عوامل مختلف میتونه به وجود بیاید. اولین علامه سینه و بغل عبارت از سرفه است. سرفه که توأم با ازدیاد تعداد تنفس در فی دقیقه هست باشه، این را میگن که مریض سینه و بغل است. از نظر WHO سینه و بغل و امراض تنفسی به 4 کتگوری تقسیم شده. او طفل که سرفه داره و تعداد تنفسش زیاد نیست، این را میگن نو نمونیا، یعنی که سینه و بغل نیست، ممکن ریزش یا زکام باشه. درجه دومش که می خود نمونیا یا سینه و بغل است، دی طفل سرفه داره توأم با سرفه تعداد تنفسش از حد نرمال بالا میره. مثلا یک طفل یک ساله در یک دقیقه زیر 50 دفعه باید تنفس بگیره. وقتی که تعداد تنفس از 50 بالا میشه سرفه داره، راستن ما اطلاق کرده میتونیم که طفل مصاب سینه و بغل است. دیگه ای که هرچی سینه و بغل بیشتر میره علائم ده او زیاد شده میره، مثلا ممکن تب باشه، ممکن بی‌اشتهایی داشته باشه، کسالت داشته باشه، درد عضلات داشته باشه، درد اندام داشته باشه، ممکن حتی مریض تعرق داشته باشه. همونطور که پیشرفت میکنه چستنجامین ما میگیم یک فرو رفتگی در قسمت سفلی صدر به وجود میاد. پسانا که هرچی پیشرفت میکنه کبودی لبها و کبودی ناخونا بستر ناخونا به وجود میاد و بالاخره حتی اختلاجات و ممکن شعور مریض زایش شود و مریض در پالویزی که دیگه آراز داره به کما هم برود.
سینه و بغل یک مریضی عام است. بیشتر اطفال و اشخاص سال خورده به آن مصاب می شوند. این مریضی باعث می شود که ششها التهابی شده که در نتیجه مریض نمی تواند به درستی تنفس کند. در این بخش گزارش فرشته مرسل با تعدادی از مادران صحبت کرده است که اطفال مصاب به مریضی سینه و بغلشان را به شفاخانه صحت طفل اندرا گاندی کابل آوردند.
نامتان؟
برشنا.
از کجا آمدین؟
از کارتینا.
خب اینجا امریکی بسترستی؟
امریکی بچیم.
چی شده بچی تا؟
بچیم یک بی وقت پیدا شده افتونی ما آلی 4 ماست سینه بغل شده بود. تنفس زیاد شده بود، شیر که میخورد پس استفراغ میکرد، دیگه بینیش خشک میشد، چی بودک تب شدید داشت.
چی فهمیدی که طفلک سینه بغل شده؟
چی بودک تنفس زیاد شده بود، باز شیر که پس میخورد استفراغ میکرد، دیگه پس نفس آوردم گفتم مریض بودک. وضعیت زیاد خراب شد، کبود میگشت که گریان میکرد، تنفسش کم شده بودک کبود میشد. حال فعلا خوب است، 3 روز است که بستر است.
شمسیه از کجا آمدی؟
از مزار شریف.
برم پسکو که تفلکت چی شده که جمعش بستر استی؟
تفلکم تقریبا یک ماه میشد در شفخانه ملک مزار شریف بستر بود. این از زیاد استفراغ میکرد، اول تقریبا 7-8 ماه استفراغ داشته. باز یک ماه یک دفعه اونجا بستر بودیم، باز خوب شد، رفتم خانه استفراغاتش یک دومه ماند، باز پس شروع شد. باز استفراغات شروع شد، باز آوردم شفخانه بستر کردم بخشه. باز از او این یک ذره خوب شده بود یک چند روز، باز پستم تو سرشم عمله میامدم استفراغ داشته، نفسش قیدی میکنه، استفراغات بعدم پیدا میکنه، تو گلونش خیر پیدا میکنه، که گلونش خیر پیدا میکنه، که تب میکنه زیاد شدید. سینه بغل زیاد خطرناک است چون نفس از هیچ میگیرنه، اگر یک چند دقیقه در شفاخانه یا در چه مستحی مرکز نرسه خونه شاید از وینم بره.
در این اتاق تعداد اطفال کسی و بغل هستن زیاد است. حالا میرمم را یک خانم دگام صحبت میکنیم، نامت بگو.
همینه
امریکی بسترستی جان.
ستایش دخترم.
آره بگو که ستایش چی شده؟
سینه بغل شده، گلون چی درد میکنه، شیش چرکی شده، دیگه نفس تنگ است.
چون از پیش سینه بغل شد؟
بچم دیگه ما کارخانه مصرف دیم، یک وقت شب و خستم این متر خورسک شده، باز از خاطر خورسک شنجا وردم، مگه سینه بغل شده دیگه گشگلون است. تکلیف است دیگه، نفس کشته نمیتونه، سر شمله می لبایش کبود میشه، چشمایش میچرخه دیگه. 7 روز میشه.
دمی 7 روز ای خوب شده میره یه دگم بتر میشه؟
نه خوب شده رفته، این روز خیلی حالتش خوب است، دیرزم ماش خراب بود، این روز خوب است.
با گفته دکتران تداوی مریضی سینه و بغل نزد اطفال زیر 5 سال 5 الی 10 روز را در بر میگیرد و اگر پیشرفته شده باشد ممکن است تداوی دوامدار ضرورت داشته باشد.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه برای آگاهی بیشتر مردم و خانواده ها از مریضی سینه و بغل صحبت داریم با رنزورمل دکتر نورالحق یوسفزی، رئیس شفاخانه سطح طفل اندراگاندی کابل، که در این قسمت برنامه تقدیم می شود. اگر در مقابل این مریضی سهلنگاری صورت بگیره، بی‌پروایی صورت بگیره از طرف والدین، چی عواقب خطرناک اطفال در آینده تهدید میکنه؟
سینه و بغل یک مرض کشنده است، خصوصا پیش اطفال کمتر از 5 سال و بالخصوص پیش اطفال کمتر از 1 سال. تمام وفیات یا مرگ و میری که در اطفال واقع میشه، 30% تمام این وفیات تنها سینه و بغل تشکیل میده. شما این حال خودتان قضاوت کنین که در هر 3 طفل که میمره یکیش از سبب سینه و بغل، یعنی دیگه تمام امراض و عوامل مرگ و میر اطفال یک طرف و سینه و بغل طرف دیگه. از او خاطر این یک مرض بسیار خطرناک و کشنده است و باید جدی گرفته شود و توجه زیادتر باید مبذول شود برسی.
وقتی یک طفل به مریضی سینه و بغل دچار میشه، والدینش چی کنن؟ کدام راه را برشان پیشنهاد میکنین که زودتر به دکتر برن یا پیش از این که به دکتر میرسانن کدام راه را تعقیب کنن؟
اولین گپی که بسیار مهم است او اینمیز که وقتی که مادر مشکوک میشه که طفلش مصاب سینه و بغل است یا سینه و بغل شده، بهترین گپی است که به نزدیکترین دکتر و مرکز صحی برده شود تا اونا قضاوت کنن که مریض سینه و بغل است یا نه. اگر سینه و بغل است در کدام درجه قرار داره، آیا در خانه قابل تداوی است، در مرکز صحی قابل تداوی است و یا به یک شفاخانه مجهز روان شود تا اونجا بستر و تداوی شود. ولی پیش از این که اینا تصمیم خود بگیرن، چند گپ بسیار مهم است که باید والدین متوجه باشن. اولین این که تغذیش دوام داده شود، خصوصا طفلایی که شیرخور هستن به شیردهی ادامه داده شود، پریزای بی جای و بی مورد داده نشه و دیگر رواجای مختلفی که ما و شما داریم که سینه طفل پلاستیک میمان و چرب میکنن و رو بسته میکنن، از همچو کارا جلوگیری شود. مایات گرم، درست مایات گرم و مفیده برشان داده شود و به زودترین فرصت تصمیم گرفته شد که پیش دکتر رو به مرکز صحی انتقال شد.
بر از اینکه اطفال به سینه و بغل دچار نشن، چی راههایی را بر خانواده ها پیشنهاد میکنیم که قبل از این چی کنن، چقدر از اطفالشان محافظت کنن؟
اطفال زیر سن 1 سال، حالا چیزی که بسیار خوب است و ایست که ما واکسین سینه و بغل داریم، یعنی می دو عامل که سبب عمده سینه و بغل در پیش اطفال زیر سن 5 سال تشکیل میده، دو عاملش هم دمی اسکیجول نارمال واکسین افغانستان ما واکسین کرده میتونیم که، یعنی اگر طفل واکسین کنن از تقریبا 60% مصابیت ما جلوگیری میکنیم. گپ دوم تغذیه به وقت و به موقع است و امی که طفل به دنیا می بهتر است که به زودترین فرصت شیر مادر و طفل شروع شود تا 6 ماه شیر مادر ادامه داده شود و بالاخره بعد 6 ماه غذای متمم شروع، شیر مادر تا 2 سال باید حداقل ادامه بتن تا به این ترتیب امو مقاومت طفل بلند باشه و امی انتانات عادی نتانه سبب مریضی پیش اطفال شود، به خصوص سینه و بغل و اسهال. چیز دیگه که بسیار مهم است پاک نگاه کردن محیط با محیط خانه و همچنان تبدیل کردن هوای خانه حداقل در روز دوبار، پوشاندن لباس‌های گرم به اطفال در فصل سرما و دادن مایعات گرم به اندازه کافی بر اطفال. اگر متوجه باشین در جریان واکسین سرخکان و واکسینایی که خانه به خانه واکسیناتورا میان، برالاوی واکسین یک کپسول هم به اطفال اکثرا داده میشه که کپسول به نام کپسول ویتامین ای ما میگیم و این ویتامین آل به نام ایمیون ویتامین هم یاد میشه، یعنی مقاومت طفل بالا میبره. بسیار مهم است که طفلای خود برالاوی زی که واکسین میکنن این کپسول هم بتن تا به این ترتیب بتانیم طفل از سینه و بغل و امراض دیگه میکروبی تا اندازه محافظه کنیم.
خیلی ممنون دکتر صاحب.
تشکر از شما.
رنزورمل دکتر نورالحق یوسفزی، رئیس شفاخانه سطح طفل اندراگاندی کابل بود که در مورد مریضی سینه و بغل و راه های وقایه از آن صحبت میکرد. با امید این که همه ما متوجه صحت خود باشیم، برنامه امروز را به پایان میبریم. روز و شب خوش داشته باشید. از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های رادیو آزادی، من جاوید حسن‌زاده هستم و شما را به برنامه از میدان ورزش خوش آمدید میگویم. در این برنامه در کنار خبرهای ورزشی روز گفتگوی با جاوید رحمانی مربی تیم ملی رگبی افغانستان را در مورد پیشرفت‌ها و مشکلات این ورزش خواهید شنید.
فدراسیون ملی رگبی حدود 7 سال است که ایجاد شده، دستاوردهایی هم داشته، نایب قهرمان غرب آسیا بوده و همچنان در ایشین گیمز اشتراک کرده.
همچنان در این برنامه با فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان در مورد مسابقات جاری تیم 19 سالگان کرکت کشور گفتگو کرده ایم.
مسابقات تیم ملی در جنوب آفریقا و در آنجا فعلا در مسابقات تمریناتی جام جهانی بازی میکنند.
در نخست از شما دعوت میکنم که به خبرهای ورزشی گوش دهید که فرشتن ندا آماده کرده است.
بر اساس درجه بندی شورای بین‌المللی کرکت، سه ورزشکار افغان در صدر فهرست تازه بازیکنان کرکت جهان قرار گرفتند. راشد خان در میان بالران در بازی‌های 20 اوره در جایگاه نخست و مجیب الرحمن در جایگاه دوم قرار گرفتند. راشد خان و مجیب الرحمن هر دو بالران هستند که در اکثریت رقابت‌های 20 اوره تجارتی بازی کردند. در همین حال در میان بازیکنان آل‌راوندر در جهان محمد نبی با 319 امتیاز صدرنشین شده است. در کرکت آل‌راوندر با بازیکنان گفته می شود که هم در بخش بالینگ و هم در بخش بیتینگ فعالانه سهم می گیرند. فدراسیون تکواندوی افغانستان مسابقات چلنجی را میان بازیکنانی که برای رقابت‌های کسب سهمیه از تیم ملی انتخاب شده‌اند را اندازی کرده است. نجیب الله سکندری رئیس این فدراسیون امروز برای رادیو آزادی گفت هدف از برگزاری این مسابقات آمادگی بازیکنان کسب سهمیه برای اشتراک در مسابقات کسب سهمیه المپیک که در چین برگزار می‌شود میباشد. آقای سکندری گفت در این مسابقات 6 بازیکن از تیم ملی انتخاب شده که این بازیکنان با تمام تکواندوکاران افغان به خاطر آمادگی بهتر رقابت می‌کنند. در این رقابت‌ها برای بازیکنان برتر پول نقد هم در نظر گرفته شده است. قرار است مسابقات کسب سهمیه المپیک چین تا یک ماه دیگر در چین برگزار شود. و رکود لیورپول بهترین شروع فصل در تاریخ لیگ برتر. به نقل از آژانس‌های بین‌المللی ورزشی، لیورپول با پیروزی 1-0 مقابل تاتنهام موفق شد رکورد بهترین شروع تاریخ لیگ برتر جزیره را به نام خود به ثبت برساند. لیورپول شب شنبه موفق شد تاتنهام جوز مورینو را در خانه خود با نتیجه 1-0 شکست دهد. لیورپولی ها با این پیروزی موفق شدند رکورد مهم را به نام خود ثبت کنند، بهترین شروع در تاریخ لیگ برتر جزیره.
رگبی ورزشی که در سالهای اخیر در افغانستان مروج شده است. این ورزش در سال 2011 شامل فدراسیون های ورزشی افغانستان شد. این ورزش با نیروی فیزیکی بلند در تیم های 7 و 15 نفری بازی می شود. فدراسیون رگبی افغانستان برای اولین بار رقابت های رگبی را روی برف در شهر کابل را اندازی کرده است. این که برای بازی رگبی در افغانستان چی امکاناتی وجود دارد، مشکلات و دستاوردهای این ورزش و ورزشکاران رگبی در افغانستان چی ها هستند؟ به این پرسش ها جاوید رحمانی مربی تیم ملی رگبی افغانستان پاسخ خواهد داد. نخست از او درباره برگزاری مسابقات اخیر رگبی پرسیدم.
مسابقاتی که برگزار میشه سنو رگبی است، یعنی رگبی روی برف است که 8 تیم در فاینال برآمده، 16 تیم اشتراک کرده بود. دو روز قبل مسابقه آغاز شده بود که امروز انشالله اولی و دومی و سومی مشخص میشه.
امروز 8 تیمی که برآمده و مسابقه دارن، این بین ولایت کابل و دیگر ولایات است یا تنها از کابل هستن؟
4 تیم از ولایات را پیدا کرده در این مسابقه که آمده مسابقه میتن و 4 تیم دیگر هم از کابل است. مسابقات 15 نفره داریم و 7 نفره داریم، چون بازی رگبی 7 نفره و 15 نفره است. ما تابستان هم جام های داریم و فعلا برای اولین بار رگبی روی برف برگزار کردیم.
شما بازی 15 نفره و 7 نفره یادآور شدیم، دو گروه است؟
نه خیر، 7 نفره ما که است 14 نفر در میدان بازی میکنه و 12 نفر در یک تیم سلکت میشه و 15 نفره ما که است 21 نفر در یک تیم سلکت میشه در تیم ملی و یا در تیم های دیگه که بازی میکنن 15 نفر در میدان بازی میکنن که 15 نفر تیم مقابل میشه 15 نفر تیم دیگه میشه که 30 نفر میشه و 7 نفره 7 14 نفر میشه و تایم هایش هم فرق میکنه 7 نفره ما 7 14 دقیقه بازی میشه که بسیار سرعتی است و 15 نفره ما 40 80 دقیقه بازی میکنن که در 15 نفره پلیر های هستند که وزن های بالا دارن و فیزیکاشون بالاتر از 7 نفره میباشه. حدود 100 ورزشکار هم امروز روز برفی ناظر هستن آمدن برای مسابقه دادن.
تیم ملی رگبی از چند سال به فعالیت خود آغاز کرده در افغانستان؟
فدراسیون ملی رگبی حدود 7 سال است که ایجاد شده و دستاوردهایی هم داشته، نایب قهرمان غرب آسیا بوده و همچنان در ایشین گیمز اشتراک کرده و چند قبل در مسابقات کوریا اشتراک کرده بود که در اون 12 تیم تاپ تیم آسیا اشتراک کرده بودند که در اون افغانستان هم خوب درخشید و بازی های خوب کرد.
شما چقدر امکانات دارین در افغانستان که رگبی را انجام بتین و مشکلاتتان در یاسه چی است؟
امکانات رگبی در افغانستان از نگاه امکانات صفر است، یعنی رگبی هیچ زمین نداره، هیچ وسایل نداره، وسایل رگبی تمامش فرق میکنه و زمینی که زمین رگبی هم فرق میکنه، در زمینای فوتبال ما اجازه نداریم که رگبی بکنیم و یک زمینی که در خیرخانه برای ما تربیت بدنی داده فعلا جایش برای رگبی نیست که بازی بکنی، ولی مکانش برای ما داده، بودجه بسیار گزاف کار داره که تا ما او را بتونیم برای میدان رگبی آماده بسازیم. فقط تنها زمینی که ما داریم در این مکتب لیسه حبیبی است که زمستان و تابستان همینجا بچه ها تمرین میکنن، بسیار با مشکلات برمیخورن و به خاطر از اون زمین بله ما پیشنهاد کردیم تربیت بدنی المپیک همگی در جریان هستن، حتی ورلد رگبی، رگبی جهانی در جریان است، رگبی آسیا در جریان است که تمام عکسای شما فرستادیم، حدود یک سال میشه که در جریان هستن که زمین برای ما داده، ولی زمینی نیست که ما در ازو بازی بکنیم یا سبزی چیزی وجود نداره. او
فعلا وضعیت رگبی در افغانستان در چه حالت قرار داره؟
نظر به قدامت رگبی و پیشرفت رگبی مردم افغانستان بسیار دوست دارن، چون کار زور و فیزیک و همی علاقه مردم افغانستان که برش است، زیادتر بچه علاقه مند هستن، چون ما در مکاتب در ولایات در همه جا رگبی پلیر داریم و بازی میکنن بازیکنای ما.
در ولایت، در کدام ولایت شما کلاب های زیر دارین؟
ما در ولایت داریم که ولایت هایی که زیادتر امتر است، در ازو ولایت ها ما تیمایی داریم، مثلا جلال آباد است، لغمان است، قندوز است، پروان است، پنجشیر است، کاپیسا است، مزار است.
برنامه شما برای مسابقات جهانی چی است؟ در کدام کشورها مسابقه خواهد داشتین؟
مسابقه که پیش رو داریم ما ماه بهار است که در ازبکستان و قرغزستان مسابقه داریم که در او 16 تیم بهترین تیمای آسیا اشتراک میکنن که انشالله افغانستان بتانه بر از او مسابقه بچای تیم ملی خود آماده بسازن.
در آخر پیامتان برای حکومت چی است و به جوانا چی پیام داره؟
خب مشکلاتی که سر راه ما زیادتر مشکلی که ما داریم مشکل زمین است که ما زمین نداریم بازی بکنیم. قبلا هم یادآور شدم که بسیار از جاهای دوردست و بسیار با مشکلات، با بسیار امنیتی که در کابل چندان امنیتی هم نداره، به خاطر از او بچه‌ها بسیار از جای دور میان. ما میخواهیم که حداقلش همو زمینی که به حساب مرکز جای رگبی شوه همو رو بر ما بتونن امار بکنن، یک سبزه بر ما فرش بکنن که ما بتونیم تا مرکز رگبی را همو جا ایجاد کنیم که بچه‌ها بتونن اونجا بیان بازی بکنن، چون ما بسیار با مشکلات برمیخوریم در بسیاری مکاتب یا در میدان‌های فوتبال که میریم ما را اجازه نمیدن، دوباره بیرون میکنن، میگه که اینجا جای رگبی نیست که شما رگبی بکنین. زیادتر مشکلات تیمای تمام تیمای ما بچهای تیم ملی ما همی است که امکانات جای نداریم که ما بازی بکنیم.
حالا فرید هوتک سخنگوی کرکت برده افغانستان در مورد رویدادهای اخیر کرکت و مسابقات تیم ملی کرکت 19 سال در بیرون از کشور برایتان میگوید.
دیروز بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان به امارات متحده عربی سفر کرد که در آنجا با مدت در روز کمپ تمریناتی دارند. این کمپ تمریناتیشان در عرصه‌های مختلف است که سرمربی تیم ملی افغانستان لانس کروزر نیز در این کمپ تمریناتی با بازیکنان تیم ملی افغانستان یکجا میباشد و ان شاء الله که ما در داخل کشور هم برای تیم ملی کرکت افغانستان برنامه‌های تمریناتی داریم که تا بتوانند که با آمادگی کامل در مسابقات جام جهانی و آسیایی و در مسابقات دیگه بین‌المللی اشتراک نمایند. کمپ تمریناتی تمریناتی که است در عرصه‌های مختلف است. دیگر کمپ‌های تمریناتی نیز داریم که در تمام کمپ‌های تمریناتی بازیکنان در نظر گرفته میشه. بعداً کمیته گزارش بازیکنان افغانستان بازیکنان را به تیم منتخب افغانستان اعلام می‌نماید. کمیته گزارش همیشه کوشش می‌کنه به امید بازیکنان چانس بده که تابوتانی که در مسابقاتی که پیش رو داریم در کدام فرمت داریم و کدام فرمت مسابقات است و در کدام کشور است و چه نوع مسابقات است. به همان شکل بازیکنان را نیز با کمپ‌های تمریناتی را میکنن و بعدا با تیم انتخاب میکنن. قابل گفتنی است که در این سفر هم یا در این کمپ تمریناتی که است بازیکنان جوان شامل هستند و بازیکنان جوان هم در ترکیب هستند. در عرصه‌های مختلف برای تیم ملی برنامه تمریناتی داریم. به چند مرحله ما کمپ‌های تمریناتی را تقسیم کردیم برای بازیکنان تیم ملی افغانستان. چند بخشش مثلا در داخل کشور است، چند بخش در خارج از کشور است، در آسیا است و چند بخش دیگه در استرالیا و اوی در کشورهایی است که مثلا آب و هوا و پیچ‌های تیز داره مانند استرالیا. برنامه‌های مختلف برای بازیکنان است، نه تنها که در آسیا و یا در داخل کشور ما این مسابقه کمپ تمریناتی را انجام می‌دهیم، در خارج کشور نیز اعلان داریم. در سال 2017 در نشست شورای بین المللی کرکت فیصله شد که کدام کشورها با کدام کشورها روبرو می‌شود. بعداً جدول مسابقات اعلان شد که برای افغانستان تا سال 2023 جدول داده شده که با کدام کشورها در کدام فرمت‌ها و چه مسابقات انجام می‌ده. شما ببینید که در سال 2019 افغانستان مسابقات بیشتر داشت نسبت به یک تعداد کشورها، اونا کم داشتن. امسال کشورها یک مسابقاتشان بیشتر است از افغانستان، اندک کم است. در سال 2021 با افغانستان بیشترین مسابقات داره نسبت به با یک تعداد کشورها. در ترکیب که جور شده یا جدول که از طرف شورای بین المللی جور شده به همین قسم است. در این حال که یک تعداد مسابقاتی که ما اعلان کردیم که ما با کشورهای مختلف داریم، در امسال در سال 2020 مسابقات جام جهانی و مسابقات آسیایی نیز انجام میشن. آمادگی ها بیشتر است و انشالله پلان های خوب، برنامه های خوب ما داریم که با برگزاری این برنامه های تمریناتی تیم ما نتیجه خوب خواهد داشت. مسابقات تیم ملی در جنوب آفریقا است و در آنجا فعلا در مسابقات تمریناتی جام جهانی بازی میکنند. مسابقات تمریناتی جام جهانی به همین خاطر انجام شود که بازیکنان آمادگی خود داشته باشند. دیگر انشاءالله در مسابقات رسمی ما باوری هستیم که بازیکنان تیم ملی سال افغانستان نتیجه خوبی خواهد بر افغانستان داشت. متاسفانه که در افغانستان کمپانیایی که وجود داره یا تجارهایی که وجود دارن آنها بیشتر علاقمندی ندارن. اگر اونها در عرصه کرکت با ما یکجا شوند، ما در هر ایونتی که داشته باشیم همراهشان تماس میگیریم، بخش بازاریابی ما تماس با همراهشان میگیره، ما بخش بازاریابی ما میره امره از اونها در عرصه‌های مختلف نشست میکنن، اونها در اینجا میان. اما بعضی اوقات اونها نمیتونن که بخش اسپانسر خود را پیش ببرن، با مشکل بودجه‌ای روبرو میباشن و یا کدام بخش دیگه میباشه نمیتونن. اما باز هم ما از همه تجارهای ملی خود خواهش میکنیم که در این عرصه با کرکت بورد افغانستان یکجا شوه، هم بر از اونا مفادات بیشتر داره، مفید تمام میشه به خاطر رشد کمپانیشان یا تجارتشان و هم به رشد کرکت افغانستان مثبت تمام میشه.
شنوندگان عزیز، برنامه از میدان ورزش در اینجا به پایان میرسد. تا هفته آینده که باز هم با مطالب تازه ورزشی در خدمت قرار میگیریم، شما را به خداوند یکتا میسپارم. شاد و موفق باشید.
چشم.